ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی با فرهاد صافی برنده مدال طلا از رقابت‌های پرورش اندام NPC دنمارک مصاحبه انجام دادیم.
واقعا سخت هست، ولی در تیمی که ما هستیم با اونا قدر سختی نداره، چون ما اولین مسابقه را که دادم 73 کیلو بودم. در طول یک سال با کمک استاد نصر توانستیم 7 کیلو 8 کیلو ما عضله بگیرم در بدنم.
در قسمت دوم برنامه با فرزاد منصوری برنده مدال طلا از رقابت‌های آزاد کرواسیا در رشته تکواندو مصاحبه انجام شده.
تمریناتی که داشتم توانستم حریفای قدرتمند خود شکست بدم، که دو حریف ما از کشور کرواسی بود و یک حریف ما از برزیل بود که بازیکنای خوب بودن. بازیکنای حریفی که در فاینال شکست دادمش از کشور کرواسی بود، در سال 2023 در کشور سویدن هم در سیم فاینال شکست داده بودم که یک بازیکن خیلی خوب است.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با دوپنگ و تغییرات هورمونی منفی در ورزشکاران برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با فرهاد صافی برنده مدال طلا در رقابت‌های NPC دنمارک مصاحبه داشته باشیم. صافی عزیز، خودت به روز جمعه تانستی که در مسابقه‌ای که در دنمارک برگزار شده بود موفق به کسب مدال طلا شدی. این هفتمین مدال خودت در مسابقات بین‌المللی پرورش اندام بود که به نام افغانستان تانستی رقابت بکنی و مدال کسب بکنی. سطح مسابقات چطور بود و خودت در کدام وزن رقابت داشتی و مهمترین حریفایت از کدام کشورها بود؟
سلام عرض میکنم خدمت تمامی هموطنان عزیز، خدمت شما شهزاد عزیز. فرهاد صافی هستم. قسمی که در جریان بودن، امروز شنبه مسابقات بین المللی NPC بود، در کشور دنمارک برگزار شد که خوشبختانه توانستم در وزن منفی 80 کیلوگرم آیز هفتمین مدال طلای مسابقات شام که به نام افغانستان هفتمین طلا را رقم بزنم.
کلن خودت چقدر مدت است که در اروپا زندگی میکنی و چطور است وضعیت تمریناتی و همچنان کلن فضا و شرایط آمادگی بر خودت چگونه است در اوجه؟
مدت 5 سال میشه ما در اروپا زندگی میکنم. از افغانستان آمدیم، مدت 5 سال میشه در اروپا زندگی میکنم و شرایط زندگی واقعا سخت است و با یک ورزشکار بازم حمایت دوستا، تشویق دوستا است که ما تانستیم به این مرحله برسیم.
خوبی اروپا برای پرورش اندام چی میتونه باشه نسبت به افغانستان؟
نسبت به خوبیش این است که ما نیاز به استرس ویزا نداریم، یکی که بتانیم به مسابقات بین المللی در کشورهای مختلف برگزار میشود. از نگاه ویزا ما استرس ندارم، که بزرگترین استرس از به یک ورزشکار که مخصوصا با ورزشکارهای افغانستان، کسایی که در افغانستان هستند، واقعا استعدادهای زیاده ما شما داریم که استرس تنها استرس بیشترین استرسشان ویزا می باشد که نمیتوانند در زیادترین مسابقات اشتراک کنند و آمادگی هم بگیرن، مطمئن نیستن که میتوانند اشتراک کنند. یکان خوبی اروپایی است که ما میتوانیم به هر مسابقه که اقدام کنیم و اشتراک کنیم.
و خودت در وزن که اشتراک داری و اشتراک میکنی منفی 80 کیلوگرم است، چقدر وزن دیگه نیاز داری که اضافه بکنی؟ چون مربیتان آقای نصرت انصاری گفته که اگر خودت بتونی 10 کیلوگرم دیگه به بدنت اضافه بکنی، که کار آسان هم نیست، میتونی که حتی به مستر المپیا را پیدا بکنی.
قسم که شما گفتن مربی ما، بله استاد نصرت، کار آسان است با استاد نصرت، کار آسان است و کمک همکاریشان را بیشتر میخوایم. بله من نیاز به 10 کیلو عضله دارم که بتانم که در بزرگترین مسابقات که برگزار میشه المپیا است که بتانم در اشتراک کنم. از استاد نصرت هیچ چیز بعید نیست که ما رو بتونه به جا برسانه.
یعنی هدفی است که 10 کیلو عضله اگر به صورت تخصصی پیش نرین سخت است اضافه کردنش، درست؟
واقعا سخت است بله، ولی در تیمی که ما هستیم به اونا قدر سختی نداره، چون ما اولین مسابقه خود که دادم 73 کیلو بودم. در طول یک سال با کمک استاد نصر توانستیم 7 کیلو 8 کیلو عضله بگیرم در بدنم، و امیدواری ما اینمی است که بیشتر میتونم عضله بگیرم انشاءالله که بیشتر کار کنیم و بیشتر کاریشون باشه، بیشتر از دکمت عضله بگیریم انشاءالله با آینده نزدیک نه چندان دور.
و برنامه کلان خودت در رشته پرورش اندام چی است؟ کدام استیج میخوایی که را پیدا بکنی و کلانترین آرزوی چی است در این ورزش؟
بزرگترین آرزوی ورزشکار بدنساز اولمپیاست، آخرین خطش اولمپیاست، انشاءالله بتوانیم قدم باریم در استیج اولمپیا.
از ورزشکارهای بزرگ پرورش اندام بیشترین کسی که بر خودت انگیزه داده و الگوی خودت از کی است؟
استاد نصرت و پرافتخارشون.
و در بخش ورزشکارای حرفه‌ای جهانی کدام ورزشکار؟
در بخش ورزش حرفه‌ای استاد بهروز تابانی و استاد مالمیر،
اینا در مصر
از کشور دوست همسایه هستن،
اینا در مصر اولمپیا اشتراک داشتن و مدال گرفتن دلار؟
بهروز تابانی جواز سیومین جواز اولمپیا خود گرفته که بدبختانه نتانسته که اشتراک کنه به دلیل ندادن ویزای امریکا.
ولی از بزرگا هدف ما است که مثلا رانی کولمان ما داریم، جی کاتلر داریم، آرنولد شوارزنگر داریم، همچنان فلهیت داریم و هادی چوپان داریم، بگرامی داریم. از بین این چهره های بسیار تابناک و بزرگ پرورش اندام دنیا کدامشان از یاتر خودت مورد علاقه تان است؟
مورد علاقه من استاد عزیزم است، استاد نصرت اقام این الگوی ماست.
پس شما علاقه زیاد برای چهره های کلان ندارین؟ چهره های بزرگ ایرشته
چرا دارم؟ چهره بزرگ برای من استاد نصرت انصاری است.
خیلی خوب. یعنی من پافشاری به خاطر میکنم که کلن کل ورزشکارهای پرورش اندام یک چهره در ذهنشان خطور میکنم، مثلا در گذشته ها آرنولد بوده.
بله بله، در ذهن ما استاد نصرت انصاری که واقعا علاقه مند بدنشان هستم.
خیلی خوب، خیلی خوب. با امید روزی که شما رو هم بتانیم در استیج مستر اولمپیا داشته باشیم
انشاءالله. آینده انچانان دور انشاءالله.
سلامت باشین. و گفتنی خاص اگر داشته باشین بر ورزشکارهایی که در داخل افغانستان تمرین میکنن، زحمت میکشن و همچنان مجبور هستن که خودشان از هزینه های شخصی سفر کنن، چی پیام و گفتنی دارین برشان؟
پیام و گفتنی ما از واقعی قهرمانان و واقعی قهرمانان اصلی ورزشکاران افغانستان هستن، کسانی که در افغانستان زندگی در چنین شرایط سخت اقتصادی دارن، چنین شرایطی که ویزا نمیتونن بگیرن، باز هم میرون مسابقه میتن، منام کشور خود مسابقه میتن. واقعا جای افتخار است. ما خودم واقعا به تک تک ورزشکارهای افغانستان، کسانی که در افغانستان هستن و میرن بیرون مرزی مسابقه میتن، احترام.
عالی. و خود
سفیران سال هستن.
بله. و خودت هم با وجودی که در اروپا هستی هنوز هم تحت پرچم سرنگ افغانستان رقابت میکنی و مسابقه میکنی، چه انگیزه باعث شده که همچنان خودت از هویت افغانی استفاده میکنی در مسابقه های بین‌المللی؟
مادر وطن مادر است. در هر جای دنیا باشم، در هر گوشه و کنار، در هر مقام باشم، بنام وطنم، بنام بیرقم مسابقه میدم.
عالی. و تشکر از اینکه وقت دادین. همیشه بر شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
تشکر از شما، تشکر از همه بینندگان عزیز.
سلامت باشین. وقت شما بخیر. خداحافظ. خداحافظ.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، اخیراً فرزاد منصوری تکواندوکار المپیکی افغان مقیم انگلستان از مسابقات آزاد کرواسیا موفق به کسب مدال طلا شد، یکی از دستاوردهای بسیار کلانه که در ماهای اخیر فرزاد بعد از المپیک پاریس تانست به دست بیاره. فرزاد منصوری در دو المپیک تا به حال اشتراک کرده، در المپیک توکیو ژاپن تحت پرچم سیرنگ افغانستان اشتراک داشت و همچنان در المپیک پاریس در تیم مهاجرین فدراسیون جهانی تکواندو و کمیته بین المللی المپیک اشتراک کرد. از خاطر مدال که فرزاد منصوری گرفته، بدون شک امتیازات بسیار خوبم از لحاظ رنکینگ بر فرزاد منصوری در کاتگوری وزن منفی 80 کیلوگرم که وزن ششم جهانی و وزن سوم المپیک است تعلق خواهد گرفت. به می خاطر خواستیم سوالات را از منصوری عزیز داشته باشیم که مسابقات چگونه بود، چند روز برگزار شد، چند کشور، چند ورزشکار اشتراک داشتند و کدام حریفایش تانسته شکست بده. منصوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال رادیوی آزادی.
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنندگان عزیز. امیدوار هستم هر جا هستین خوب صحت مند باشین.
سلامت باشین. در برنامه ویسال میخوایم از شما بپرسیم که حریفایت از کدام کشورها بود و چقدر آمادگی گرفته بودی پس از المپیک پاریس خودت به تکواندوکار از امریکا مسابقه تا واگذار کردی. سر المپیک پاریس هم یک چند کلمه اگه داشته باشی، بعدش میشه که بپردازی برای آمادگی تو همچنان کسبی مدال.
تشکر، سلامت باشین. خب مسابقات المپیک قسمی که شما و تمام هموطنان ما در جریان هستن، یکی از بزرگترین رویداد در سطح جهان به شمار میره که هر 4 سال بعد یک بار برگزار میشه، که خودم دو بار تا بالا در مسابقات اشتراک داشتیم و متاسفانه دو ماه قبل از مسابقات المپیک پاریس ما یک مصدومیت من پیش آمد از نایی زانی چپم که بنام ایمسیل یاد میشه در مسابقات در ترنینگ کمپ کوریا این آسیب به من رخ داد و بعد از او متاسفانه در جریان تمرینات بعضی اوقات احساس خوب نمی داشتم و چندین بار پیچکاری های هم در ایزانی خود داشتم و یک ماه قبل از مسابقات خدا شکر وضعیتم خوب بود، اما کلن 3-4 ماه قبل از مسابقات المپیک پاریس همین آسیب دیدگی یک کمی بالای من مشکلات موجود آورد، اما به هر حال مسابقه خود واگذار کردم و نتانستم که به مرحله پیش برم و حریف امریکایی هم یکی از قدرتمندترین حریفای ما بود که رنگ دوم در این وزن در اختیار داشت و متاسفانه با او حریف امریکایی خود پیش از این مسابقات المپیک نتانستم که یک بار در یک مسابقه دیگه باش مسابقه کنم تا ببینم اون نقاط ضعف و مشکلاتی که دارم را برطرف کنم. با بازیکنایی که در این وزن خود هستم با 90%شان در مسابقات مختلف رقابت کردیم، زیادترشان شکست دادیم و با حریف خود متاسفانه کدام رقابتی نداشتم و مستقیم در مسابقات المپیک روبرو شدیم با هم و این حریف هم نتانست که به فاینال را پیدا کنه. بعد از شکست دو حریف در بازی فاینال سیم فاینال شکست خورد و من نتانستم به چانس دوم را پیدا کنم، اما به هر حال امیدوار هستم که بتانم در مسابقات بعدی، مسابقات پیش رو، مسابقات بزرگ بتانم یک نتیجه خوب به شما و کشور خود کسب کنم. و بعد از مسابقات المپیک تقریبا یک ماه و زیادتر از یک ماه ما یک استراحت داشتیم، یک وقفه داشتیم که من خودم رفتم به دیدن فامیل و دوستا برای کشور و بعد از یک ماه دوباره برگشتم به تمرینات و تمرینات بسیار خوب و فشرده فعلا داریم و به خاطر که کدام مسابقه فعلا کدام مسابقه بزرگ دیگه در سال نیست، تمرینات با مو سطح بسیار فشرده و تمریناتی را ما انجام میتیم که چگونه میتونیم امو مهارت های خود بیشتر افزایش بدیم. نقاط یک تایم خوبی است که بتونیم نقاط ضعف خود از طریق دیدن ویدیوهای مسابقات و یا از طریق دیگه صحبت کردن با مربیای خود و بعض طریقای دیگه مشکلات خود حل کنیم. و ما یک مسابقه اخیرا که داشتم در کشور کرواسی بود که تقریبا یک هفته قبل برگزار شده بود که خوشبختانه همون تمریناتی که داشتم توانستم حریفای قدرتمند خود شکست بدم که دو حریف ما از کشور کرواسی بود و یک حریف ما از برزیل بود که بازیکنای خوب بودن، بازیکنای حریفی که در فاینال شکست دادمش از کشور کرواسی بوده، در سال 2023 در کشور سویدن هم در سیم فاینال شکست داده بودم که یک بازیکن خیلی خوب است و رنگ دوره در وزن ما در اختیار داشت که خودم خوشبختانه رنگ اول در این مسابقات در اختیار داشتم و این پیروزی را به شما و به تمام مردم کشور خود تبریک میگم.
عالی. مسابقه قهرمانی جهان هم تا ماه دیگه برگزار خواهد شد، در کدام کشور است و چقدر خودت آمادگی داری برای رفتن به قهرمانی جهان؟
بسیار تشکر. سال 2025 یک سال بزرگ برای ما و برای شاید به تمام تکواندوکارهای حرفه‌ای و همگی باشه، به خاطر که چندین مسابقه بزرگ سال 2025 برگزار میشه. یکیش که شما ادعای شدین قهرمانی جهان است که در ماه اکتبر فکر کنم در کشور چین برگزار میشه. مسابقات پرزیدنت کپ است که در آسیا و اروپا در کشور در قاره برگزار میشه. مسابقات یک مسابقه دیگه به نام مسابقات جی 3 است که 30 پوینت داره که برای اولین بار فدراسیون جهانی تکواندو این مسابقات را اندازی کرده که تا فعلا معلوم نیست در اروپا در کدام کشور برگزار میشه. و دو مسابقه گرند پریکس چالنج است که یکیش فکر کنم در امریکاست و یکیش در کوریاست، یکی دیگه شم مطمئن نیستم، اما سه مسابقه گرند پریکس چالنج است که در این سه مسابقه اگه بتانی در سهش کوالیفای شوید نفر اول دوم، در سال 2026 مسابقات گرند پریکس آغاز میشه، میتونی که تو در کدام از او کوالیفای کنی که گرند پریکس اول فکر کنم در سال 2026 در کشور ایتالیا است و مسابقات خوبی در سال 2025 است و تمرینات و برنامه ما فعلا مشخص شدمش. اولین مسابقه ما مسابقات ترکیش اوپن خواهد بود و کمپ تمرینی داریم در کشور مکسیکو و مسابقات ویو که در برازیل برگزار میشه در او مسابقات اشتراک میکنه. مسابقات اسپانیش اوپن است، بریتیش اوپن است که در خود منچستر برگزار میشه و انشاءالله به آمادگی خوب کوشش میکنیم که بریم به این مسابقات، یک مسابقه عالی داشته باشیم و بتونیم نتایج خوب به هموطنان خود کسب کنیم.
مسابقه هایی که در دبی برگزار میشه، مسابقه فجیره اوپن، از تاریخ هایی که برگزار میشه اوائل فبروری خواهد بود، خودت اشتراک خواهد کردی یا چطور؟ مسابقه هم سطح جی تو است و از اهمیت زیاد برخوردار است.
من خیلی میخواستم دقیقا مسابقات فجیره اوپن قسمی که خودت معلومات داری شهزاد عزیز در سال 2022 توانستم که مدال نقره را از مسابقات به نام افغانستان کسب کنم. فجیره اوپن یکی از مسابقات بزرگ است که یگانه مشکلی که من دارم به همین اسنادی که من دارم به کشور دبی و کشور قطر اجازه سفر ندارم و به همین لحاظ تا مشکلات اسناد حل شود نمیتونم به این کشور سفر کنم. در متبقی در کشور ها میتونم خوشبختانه سفر کنم. خب گرفتن ویزا و سفر کردن یک کمی به من مشکل نیست، اما خدا شکر میتونم که به مسابقات برسم بدون کدام مشکل. اما در این دو کشور اشتراک کردن میتونم، سفر کردن میتونم، اما طبعا یکی از بزرگترین مسابقات است که تجربه حضور در این مسابقات دارم و امیدوار هستم که سال بعدی بتونم در این مسابقات اشتراک کنم.
و برنامه خودت بر المپیک لس آنجلس چی است؟ بدون شک اگر کل مردم افغانستان به این امید هستند که شما تا المپیک های بعدی هم رقابت بکنین، برنامه دارین بر یک یا دو المپیک بعدی؟
انشاءالله بله، خواست خدا باشه کدام مشکل یا آسیب جدی برم پیش نبه و طبعا مسابقات لس آنجلس هم کوشش میکنم که اشتراک کنم و این بار اگر خواست خدا باشه و زحمات خود انجام میتونم که بتونم یک مدال کسب کنم. و بعد از المپیک لس آنجلس فعلا چیزی گفتن نمیتونم، بعد ببینیم که همو توانایی ما و همو بدن ما اگر آماده باشه طبعا چرا نه به المپیک بعدی، هم اگر نه دیگه میبینیم دیگه، فعلا چیزی گفتن نمیتونم. امیدوار هستم که
بله
در اون مسابقات حضور داشته باشه در المپیک لس آنجلس و یا خود من بتونم از یک طریق بنام افغانستان مسابقه کنم. به هر صورت امیدوار هستم از یک طریق بتونیم به افغانستان یک افتخار، یک مدال، چی در مسابقات المپیک چی در مسابقات مختلف دیگر یا قهرمانی اروپا، قهرمانی جهان، گرند پریکس یا هر مسابقه مهم دیگر یک افتخار به کشور خود و به مردم خود کسب کنیم تا بتونیم لحظه ای را خوشحالی را به مردم کشور خود برمغان بیاریم.
از اینکه به برنامه وی سال رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر، سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
دوپینگ و تغییرات هورمونی منفی در ورزشکاران. دوپینگ با استفاده از مواد یا روش‌های گفته می‌شود که به طور غیرقانونی یا نادرست به منظور بهبود عملکرد ورزشی مصرف می‌شوند. این عمل نه تنها اخلاقی نیست، بلکه برای سلامتی ورزشکاران نیز خطرات جدی بد دنبال دارد. مواد دوپینگ معمولاً شامل دواهای مانند استرویدهای آنابولیک، هورمون‌های رشد و سایر مواد محرک هستند که می توانند به طور موقت عملکرد ورزشی را افزایش دهند، اما با عوارض منفی جدی همراه هستند. یکی از مهمترین تأثیرات منفی دوپینگ تغییرات هورمونی است که می تواند بر سیستم های مختلف بدن در ورزشکاران تأثیر بگذارد. این تغییرات هورمونی می تواند به طور خاص بر هورمون های مرتبط با رشد، انرژی و استراحت بدن تأثیر منفی بگذارد. تأثیر دوپینگ بر هورمون‌ها. اول استرویدهای آنابولیک. این دواها برای افزایش حجم عضلات و قدرت به کار می‌روند. استفاده از استرویدها می‌تواند منجر به تغییرات عمده در هورمون‌های بدن، به ویژه در تولید طبیعی تستوسترون شود. این مواد باعث کاهش تولید طبیعی تستوسترون در بدن می شوند و در نتیجه ممکن است پس از قطع مصرف ورزشکار با اختلالات هورمونی مواجه شود. این اختلالات می تواند شامل کاهش میل جنسی، ناتوانی در ساخت عضله و تغییرات در رویه و رفتار باشد. دوم، هورمون های رشد. این هورمون ها برای افزایش رشد بافت های عضلانی و بهبود بازیابی از آسیب ها به طور غیر مجاز استفاده می شوند. مصرف این هورمون ها می تواند به سطح انسولین، فاکتور رشد شبیه انسولین و دیگر هورمون ها تأثیر بگذارد. افزایش این هورمون ها می تواند باعث رشد غیر طبیعی بافت ها، مشکلات قلبی و اختلالات متابولیک مانند دیابت یا شکر شود. سوم، هورمون های تیروید. ورزشکارانی که برای افزایش سطح انرژی خود از دواهای استروید استفاده می کنند، ممکن است با تغییرات در سطح هورمون های تیروید و مشکلات مرتبط با سوخت و ساز بدن مواجه شوند. این تغییرات می تواند منجر به مشکلات چون بیخوابی، استراب و کاهش سیستم ایمنی بدن شود. هورمون ایپو. این هورمون برای افزایش تعداد گلبول‌های سرخ خون و بهبود انتقال اکسیژن به بافت‌ها استفاده می‌شود. استفاده از این هورمون می‌تواند خطرات چون افزایش غلظت خون، فشار خون بالا و مشکلات قلبی را ایجاد کند. در مورد عوارض جانبی باید گفت که تغییرات هورمونی ناشی از دوپینگ می‌تواند به عوارض بلند مدت منجر شود که بر سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران تأثیر می گذارد. از جمله این عوارض می توان به موارد زائل اشاره کرد. اختلالات روانی. تغییرات هورمونی می تواند بر خلق و خو، استرس و افسردگی ورزشکاران تأثیر بگذارد. به ویژه استرویدهای آنابولیک می توانند موجب افزایش عصبانیت، پرخاشگری و اختلالات روحی شوند که به آن سندروم ریزش استرویدی گفته می شود. مشکلات قلبی و عروقی. استفاده از مواد دوپینگ مانند هورمون های رشد و ایپو می تواند باعث افزایش ریسک سکته قلبی و مشکلات فشار خون شود. کاهش عملکرد بدن پس از قطع مصرف. پس از استفاده از دواهای دوپینگ، ورزشکار ممکن است با افت شدید عملکرد ورزشی و مشکلات هورمونی مواجه شود، چون که بدن برای بازگرداندن تعادل هورمونی خود نیاز به زمان دارد. در نتیجه گفته میتونیم که در نهایت دوپینگ نه تنها برای اخلاق و قوانین ورزش آسیب زننده است، بلکه به طور جدی بر سلامتی ورزشکاران تأثیر می‌گذارد. تغییرات هورمونی ناشی از دوپینگ می‌تواند مشکلات جسمی و روانی فراوان بر ورزشکاران به وجود آورد. بنابراین رعایت اصول ورزشی و استفاده از روش‌های سالم برای بهبود عملکرد بدنی باید در اولویت قرار بگیرد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را بوداری یس و نامیدی سپردن.
محدودیت ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات. طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان، سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات ها به حاشیه ها که طالبان زیاد شده به کشورها هم سیده دو ها هم رئیسه فرزان جان کشورهای مختلف دیدارها داشته مثلا زن هر حتی به قندهار میدهیم سیدی خدا حیبت لا میدهیم از اون رفته برشی تید کدام موقف خاصی به طالب نمی بشتن؟
تنش‌ها در پاکستان. برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت‌های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان. هزاران تن به خانه برگشتند. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته. دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش آژانس سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی و طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت میکنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از قیودات سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود. اقدام نمادینی که نوید محدودیت‌های سنگین‌تری را می‌داد. به سرعت دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می‌شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخ پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می شدند، بازداشت و زندانی می شدند و برخی از زنان در ملأ عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم‌های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش‌های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر، خوش آمدید. خانم اکبر، میخوایم که بپرسم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب به پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنید که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سریع جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان برای خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین بی پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی، شامل خشونت فیزیکی و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زنان، خشونت اقتصادی در برابر زنان، مثلا زنان را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اقوام اقارب نیست که زنان مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستن مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشان. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه ولی بله در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی حالا عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زنا بر اساس جنسیتشان. مثلا زنان کودکای دختر از آموزش و از کار از حقوق اساسی خود از این نوع از خشونت نظاممند گسترده است. با اون لحاظ از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بدترین کشور است برای زنان و دختران.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق، وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا هم بیشتر میزان شکایت را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد را خشونت را گزارش میدادن، خشونت که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه اینست که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود بدانن که زنها را از خشونت محافظت کنن. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستم های وجود داره که زن قربانی خشونت را حمایت میکنن. مثلا اگر یک نفر زن خود فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را تکوب میکنه در داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسایه را گزارش بده و این آدم زندانی شده به خاطر لطکوب خشونت فیزیکی علیه از خانواده خود زنا. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست در زنایی که در داخل خانه مکررن مورد حتی مثلا بسیار موارد شنی خشونت، تجاوز دست جمعی فرزن قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مداوم قرار میگیرن، هیچ پناهگاه ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنن و اگر به نظام قضایی مراجعه کنند، در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودنشون مورد تبعیض قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخوایم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آمار که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی جای ندارن زنان که برن گزارش بدن. یعنی سابق در وزارت امور زنان و در کمیسیون ثبت میشد، اما وقتا ما میفهمیدیم که یک فیصدی بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه، به خاطر که برای یک زن ای که از خانه خود براید و برد تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در بس جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به اداره دولتی برسانی، ای خود از ای یک هفت خانه را سمه گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوایی ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانعی بسیار زیاد وجود داره برای از ای که ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. برای ما مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شوند یا یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بدرفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در دشمن زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه. این شرم است که زن حق خود بخواهد. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانواده‌ای را میشناختم که زنای باسواد بودن در داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگیرن، یا بعضی وقتا خشونت فیزیکی، مگم به اصلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم. چرا صدای تکشیدی، گزارکو، لچر هستی، فلان بهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنهای تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن ترجیح میدادن که با خونه زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضحی و تصویر واضحی از وضعیت خشونت داشته باشیم.
ویلی چی چیز مشکوشمون که بودیر مخکر کردی دی.
از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
خب خشونت ها فعلا علیه زن ها در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشند، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنه شما چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده هستیم، یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستن، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و به ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنن. در بین کودکای افسر خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج. بچه‌ها تشویق میشن، مردا تشویق میشن که بر علیه زنها خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دولتیم، دهها بر ما وقت میگیره که واقعا به صورت بنیادی جامعه را تغییر بدیم که خشونت شرم انگاشته شود، نه قربانی خشونت بودن، بلکه خشونت شرم انگاشته شود و کسایی که خشونت میکنن یعنی هم فشار اجتماعی سرشون باشه و هم از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی با عواقب خشونت خود رو برو شن.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، کافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از کافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به کافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که کافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان، فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به گودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر می کنند که با سرکوب کردن زنان می توانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سخت‌ترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می‌دهند. بزودی طالبان من حیث ناقضین حقوق زنان و عاملین آپارتاید جنسیتی به دادگاه کشانیده شده و محاکمه خواهد شد.
دادخواهی‌های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور، 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه‌های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه‌ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی‌های زنان تلقی کردند. در همین حال به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید، نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقفگیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها را هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتن اونا هم باید موقف گیری بکنن. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها همچنان در مسائل افغانستان و همچنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتن و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه داره و این نشان می‌دهد که زنان افغانستان تنها نیستند، جهان همراه زنان افغانستان است، صدای از اونها همیشه شنیده میشه، زنانی که در جاده‌های کابل صدا بلند کردند، در جاده‌های مزار صدا بلند کردند، به خاطر حقشان صدا بلند کردند، این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده و می خاطرم است که اعضای مجلس صنایع فرانسه امروز نامه نوشته میکنند و خواهان ازی هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و محکوم میکنند وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میآیند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک‌ها کتابها بررسی میشوند و طالبان اجازه واردات کتابهایی را نمیدهند که به گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است. در آخرین مورد توجه شما را به گزارشی از کتاب فروشان هرات جلب میکنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می روند و کتاب های را جمع آوری می کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می خوانند. برخی از دکانداران می گویند که اعضای ارگان های مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکان های آنها بازدید می کنند و پس از ارزیابی کتاب ها اجازه فروش به آنها را می دهند.
از طرف ارگان های امر بالمعروف استخبارات و جوغاف میام چک میکنم، بررسی میکنم، بعد از نشر میکنیم. کتابای میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه اینا ممنوعه، میگم نیارین. بعضی از کتابایی که تصاویر مبتذل داشته باشه اونا هم میگم ممنوعه نیارین.
برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت های ایجاد کرده است. آنها کتاب‌های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک می‌کنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمی‌دهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل نو په دې به هیڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه و په ګمرک کې، خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نه ځي نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخی کتابونو پلټکی وی او دوی اټس د لیست یا سندي ورکړي خو چې کوم کتاب دوی نه خوخیږي نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لری کوي او هغه کتابونه سپړي او هغه تل لری کوي او ځان سره دی په ګمرک کې او کې ځان کې یعنی کتابونه بندي.
زلمه فروتن یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات می گوید که آنها تمام کتاب‌های وارداتی را ارزیابی می کنند و کتاب‌هایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد می کنند.
کتاب‌هایی که میار بررسی می کنیم کتاب‌هایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویر های جاندار داخل از او باشه به اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما بعضی مواقع مسترد میشه، کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اون باشه و به اصطلاح توهین‌آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و میگویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوعه را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب‌ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست دادند.
با تأسف خبر ناگوار بود که شنیدیم محدودیت های طالبان روز به روز بیشتر میشن. این محدودیت ها ناشی از ترس، واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که می خواهند منع کنند به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوستای ما، از آثار ما و از تعداد زیادی را در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیادی از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه و این محدودیت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش که قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمیشد، فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و اصلشان از این است که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته‌ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه‌جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فدراسیون روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی است، دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است. فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرست های سیاه خارج شد و دومی که برسمیت شده و به خاطر دسترسی به می دو هدف حاضر است که از هر نوع اقدامات و انعطاف پذیری ها به اصطلاح کار می دیدن. این که در کدام موقف قرار می ده طالب در منطقه، در کدام موقف خاص همین سفر هیئت فدراسیون روسیه که به ترکیب از او منشی شورای امنیت روسیه سرگی شایگو و معاون صدراعظم روسیه الکسی آویرچوک و سایرین دفتر بودن، از این ملاقات ها در حاشیه ها که طالب ها زیاد شده به یک کشور ها هم صورت بود، دو هم همون رویزی ها از رجال کشور های مختلف دیدار های داشتن، مثلا صدراعظم قطر حتی به قندهار نزدنی سپی خدا حیبت الله میگه کش از او رفته بود. بعد شدید کدام موقف خاصی به طالب این نمی بخشه، پروتوکول دولتی طالب پس نمی کنه، جرأت افاده یا اظهار رسمی به رسم شناختن طالب پس این مسئولیت نمی گیره، لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها همراه از این گروه صورت میگیره و از این بیش میتونن که گروه طالب دلخوشی زیاد نشان دلخوشی زیاد نداشته باشه. تعامل هم داشتن جریان داره و موقفشان هم تغییر نمی‌کنه.
تنش‌ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که به خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان‌ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. دلیل این اقدام را دست داشتن افغان‌ها در اعتراضات گفته است.
حکومت پاکستان کوشش می‌کند که این مظاهرات با نام افغان‌ها بدنام سازد. درست است که در پاکستان در جایی که مظاهرات بودند در اوجا افغانا زندگی میکند، اونا پلیس رفتن افغانا را دستگیر کردن به نام از اینکه این حزب تحریک انصاف افغانا را میاره و در مبین از تروریست ها باشه یا افرادی باشه که ضد پاکستان هستن اونا از این مظاهرات سوء استفاده میکند. این یک قسم ما فکر میکنیم که بهانه جویی حکومت فعلی پاکستان هستن. افغان ها درست هست در پاکستان زندگی می کند، لیکن هیچ وقت افغان ها در مسائل سیاسی و نظامی و دیگرهای پاکستان دخیل نیست.
در روزهای گذشته این اعتراضات قربانیان نیز در پی داشته است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که در میان بازداشت شده ها 19 افغان شامل است. و خبر آخر همین که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوس به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسه و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه‌های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق میکنه. در موضوع غزه این استش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید، چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو اعلام کرده که از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه رو از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته، اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های جمعیتی لبنان هم مؤثر بوده در اینکه این که حزب الله بخواد چنین تصمیمی بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد نه برای خودش، وگرنه میانه حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. تشکر از این که با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
دیده جانم دیده ای شاه خوب خوبان مثل تو کس ندیده ای دیده جانم دیده ای دیده جانم دیده در دیده جانم دیده ای دیده جانم دیده در دیده جانم دیده ای شاه خوب خوبان مثل تو کس ندیده میرم دیده سن درگه قلای دیده چار برج دیده زگریه چشم خود مالیده میرم دیده ای دیده جانم دیده در دیده جانم دیده ای دیده جانم دیده در دیده جانم دیده ای شاه خوب خوبان مثل تو کس ندیده ای دیده جانم دیده ای دیده جانم دیده در دیده جانم دیده ای دیده جانم دیده در دیده جانم دیده ای شاه خوب خوبان مثل تو کس ندیده دل خود را از این عاقل بگیرم دیده نگیرم دل ز تو تا زنده باشم دیده مگم در زیر خاک منزل بگیرم دیده ای دیده جانم دیده در دیده جانم دیده ای دیده جانم دیده در دیده جانم دیده ای شاه خوب خوبان مثل تو کس ندیده پناه من به درگاه الهی دیده
که می نالی و می نالی نمی شدیده دل که غم گرفت خالی نمی شدیده دل که غم گرفت خالی نمی شدیده وای دیده جون دیده درد دیده جون دیده وای دیده جون دیده درد دیده جون دیده ای شاه خوب خوبه مثل تو کس ندیده مثل تو کس